که من خراب شبگرد مبتلا کن. پرستوی عزیز از تهران برای ما اسمس فرستاده، مرتضی از میناب، آرش، مریم، لیدا از مالزی، از همه تون ممنونیم. اما اینجا نوبت میرسه به خبرهای یک بار دیگه با اعلام ساعت 8 بامداد به وقت ایران با شاهین بشیری.
با سلام مجدد. بیش از 390 تن از فعالان مدنی و سیاسی خارج از کشور از موج بازداشت‌ها و احکام اعدام در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. این فعالان ایرانی با انتشار نام‌های دستگیر شدگان و محکومان به اعدام در بیانیه خود تأکید کردند که در روزهای اخیر فضای پلیسی در کشور شدت گرفته است. این فعالان مدنی و سیاسی با اشاره به ناکارآمدی نظام مجازات کنونی در کنترل جرایم سنگین خواهان حذف حکم اعدام در ایران شدند. رهبران اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم می‌آیند تا درباره مشکلات اقتصادی این اتحادیه بحث و تبادل نظر کنند. بر اساس آمار منتشر شده 23 میلیون نفر یعنی 10% نیروی فعال جامعه در اتحادیه اروپا بیکارند. در همین حال به گفته تحلیلگران اقتصادی، مردم در سراسر اتحادیه اروپا از کاهش بودجه و سیاست‌های ریاضت اقتصادی خسته شدند. وزیر اقتصاد یونان روز یک شنبه پیشنهاد آلمان مبنی بر نظارت اتحادیه اروپا بر مالیات و تصمیم گیری برای نحوه پرداخت‌ها در یونان را رد کرد. بر اساس پیشنهاد وزیر اقتصاد آلمان، یک نماینده اتحادیه اروپا از حق وتو و نظارت گسترده در هر گونه تصمیم گیری اقتصادی یونان برخوردار می‌شد تا فرایند بازپرداخت بدهی‌های این کشور تضمین شود. یک هواپیمای نظامی بی‌سرنشین اسرائیل سقوط کرد. این هواپیمای پیشرفته که بسیار بزرگ در حد بوئینگ 737 بود، قادر بود 36 ساعت بدون نیاز به سوختگیری پرواز کند و می‌توانست تا حریم هوایی ایران برسد. رسانه‌های اسرائیلی دلیل سقوط این هواپیما را شکستن یک بال آن عنوان کرده‌اند.
شاهین بشیری بود و تازه‌ترین خبرها. وقت چندانی نداریم، اجازه بدید که بریم سراغ گزارش هایی که در این بخش در نظر گرفته شده. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته بحران اخیر ارز و سکه آنچنان مهم بود که بیمه آن می رفت که بر اصل انتخابات تأثیر بگذاره. در همین حال احمد توکلی، چهره منتقد دولت و نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، هم نامه ای رو منتشر کرده. مینا بهارمس نگاهی داره به نکاتی که در نامه احمد توکلی منعکس شده.
احمد توکلی در نامه سرگشاده دولت احمدی نژاد را بی کفایت خوانده و به مجلس توصیه کرده که برای روی کار آوردن عناصر توانا و اعتماد ساز رایزنی کنند. آقای توکلی در نامه خود علل بحران اخیر ارز و سکه را تحریم، نقدینگی سرگردان، بیکفایتی مسئولان، عدم اعتماد مردم و فساد دانسته و با اشاره به کاهش شدید ارزش ریال گفته است که مردم به منظور حفظ ارزش پول خود برای خرید دلار و طلا هجوم برده اند. احمد توکلی برای اولین بار به صراحت بخشی از مشکل را به دلیل تحریم ها دانسته است. او افزوده که مشکل کمبود ارز دولتی نیست، برای اینکه دولت جمعاً 100 میلیارد دلار تنها در 9 ماه اول سال 1390 از فروش نفت و فراورده های نفتی و صادرات غیر نفتی درآمد ارزی داشته که تا پایان سال بیشتر هم می شود. آقای توکلی اضافه می کند که مشکل این است که به دلیل تحریم ها امکان جابجایی این دارایی به طور معمول بسیار محدود شده. مهداد عمادی، مشاور بانکی اتحادیه اروپا، این محدودیت در جابجایی را اینگونه توضیح می دهد.
من این ارزیابی آقای توکلی درسته. در این چارچوب که دولت پولها رو در بانکهایی گذاشته که این بانکها خودشون دچار محدودیت‌های فنی و تکنیکی هستن، یعنی از بهترین بانکها نبودن وقتی سیستم اینا انتخاب کردیم، یکی بود. و در محل دوم حساب‌هایی که دولت این بانک ذخیره ارزی گذاشت، اینها حساب‌های دسترسی آنی نبودن، یعنی یک مقداری تصمیماتی گرفته شد، شاید بیشتر در چارچوب امتیاز دادن به مدیران این بانک‌ها. و خود این عدم شفاف بودن مدیریت این ذخیره ارزی باعث شد که پول ذخیره ارزی ایران در حساب‌های در حقیقت نیمه زندانی بشه، به خاطر اینکه این بانک‌ها نه توانشو داشتن، نه قراردادهای پس‌اندازی که با اینا بسته شد اجازه اینو میده که سریعا این پولها برای اقتصاد ایران منتقل بشه و نیازهای ارزی کشور رو ارضا بکنه.
احمد توکلی در نامه خود یکی دیگر از علل بحران اخیر را رانخاری و فساد معرفی کرده. مهداد عمادی:
این گفته آقای توکلی بسیار مهمه و من تصور میکنم که این اشاره به وابستگی های بانکی و پولی داره که ما در سطح سیستم مدیران ارشد بانکی و وابستگی اینها با کسانی که در این بورس بازی اخیر و صدمه ای که به اعتبار تاریخی پول ملی مزده شد، این یک مقدار قابل توجهش از داخل سیستم می آمد و من تصور میکنم که آقای توکلی اشاره چون به این بود که یک مقدار قابل توجهی از این صدماتی که در این هفته ها سیستم پولی ایران دید به خاطر فسادی بود که روابط تنگاتنگ مدیران بانکی با بورس بازان داشتند. در این چارچوب بود که در حقیقت کسانی که در بازار بورس بودن از پیش آگاهی داشتند که عرضه و تقاضای ارز در بازار و طلا به چه صورت خواهد شد و اینها از پیش اومدن یا خرید در پیش کردن یا عرضه رو کم کردن و در این چارچوب این حباب رو بزرگ سر کردن و در اینجا بود که این ارتباط اطلاعاتی اینها با سیستم مدیریت دولتی بسیار به ضرر مردم عادی تمام شد.
راه حل دیگر احمد توکلی مهار نقدینگی است. او گفته است که دولت باید با جدیت از تحریک تقاضا در این 40-50 روز آخر سال خودداری کند و افزوده که افزایش یارانه‌های نقدی نفت روی آتش ریختن است و مجلس نباید اجازه این کار را بدهد، بلکه دولت باید تسلیم قانون شود و به طور مؤثر به تولید کمک کند.
گزارش مینا بهارمست رو شنیدید. پیش از اینکه گزارش‌ها رو ادامه بدیم، من چند تا اسمس دیگر رو هم اجازه بدید بخونم در میون این گزارش‌ها. علی از گراش گفته: می‌خواستم به دولت مردان ایران بگویم بیشتر قدر این مردم را بدانند. محمد قاسمی از نهاوند پرسیده: آب و هوای اینجا چجوریه؟ تا شبی که من میومدم که آسمون صاف صاف بود ولی هوا سرده. غلام نبی حبیب‌زاده، علی از بندر گناوه، احسان، زری عزیز از کرج، میم گفته پیام عاشقانه با خبر و آسیه عزیز از خوزستان. همچنین سین از شیراز گفته که کمی حق با اون شنونده است که انتقاد کرده بود. شاید من بیش از اندازه حواسم به اسمس ها رفت، ولی چون به هر حال شنونده ها لطف میکنن، هزینه میکنن و اسمس میفرستن، من سعی میکنم که اسمس هاشون رو هم بخونم. در پی تصویب تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا، مجلس ایران گویا در نظر داره در چارچوب یک طرح دوفوریتی قطع صادرات نفت ایران به اروپا رو مورد بررسی قرار بده. در همین ارتباط گزارش شهرام میریان رو بشنوید.
وزیران خارجه کشورهای 20 افغانه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گذشته در یک اقدام بی سابقه ضمن منع واردات نفت ایران از 10 تیر ماه سال آینده، بانک مرکزی آن کشور را هم مورد تحریم قرار دادند. به دنبال این تصمیم، مجلس ایران در اقدامی متقابل دست به تدوین یک طرح دوفوریتی در سمت و سوی قطع صادرات نفت ایران به اروپا زد. در این طرح 4 ماده‌ای آمده اگر اتحادیه اروپا بر تحریم نفتی خود خط بطلان نکشد، ایران هم متقابلاً به قطع صادرات نفت خود به کشورهای اروپایی می‌پردازد. قرار بود این طرح دوفوریتی در نشست روز یکشنبه مجلس ایران مورد بررسی قرار گیرد، ولی شامگاه یکشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این بررسی به تعویق افتاده. حتی محسن کوکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته است هنوز طرحی برای قطع صادرات نفت به اروپا در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار نگرفته. با این حال گیدو وستفله، وزیر خارجه آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه ولت ام زونتاگ، دستگاه رهبری ایران را به ملایمت فراخوانده و یادآور شده امیدوار است مسئولان حکومتی ایران بالاخره دریابند که کلید کاهش تنش‌های موجود در دست آنهاست، و بلافاصله تاکید کرده است که تهدیدها هیچگاه اروپاییان را از عزم راسخشان علیه یک ایران مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی دور نساخته است. وزیر خارجه آلمان در ادامه همچنین گفته است در صورت قطع صادرات نفت ایران به اروپا، کشورهای اروپایی به فوریت راههایی را برای جبران این کمبود می‌یابند و سوای این به گفته وی اتحادیه اروپا همچنان بر سر تحریم واردات نفت از ایران محکم و پابرجا ایستاده است. هفته‌نامه آلمانی ولت هم زونتاگ با اشاره به طرح دو فوریتی قطع صادرات نفت ایران در مجلس آن کشور نوشته است نشانه هایی در دست است که طرح یاد شده مورد پشتیبانی آیت الله علی خامنه ای قرار گرفته. در ادامه این گزارش نشریه ولت هم زونتاگ گفتگویی هم با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه پیشین و رئیس کنونی فرکسیون حزب سوسیال دموکرات در مجلس آلمان به عمل آورده که گفته است تهدید قطع فوری صادرات نفت از سوی ایران حکایت از عصبانیت و دستپاچگی دستگاه رهبریان کشور می کند. وی در این حال از همه طرف‌های درگیر در مسئله اتمی ایران خواسته است نگذارند کشمکش کنونی اوج گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
میرسیم به گزارش بعدی. یک بار دیگه اجازه بدید من شماره تماس با برنامه صبحانه با خبر رو بگم برای اون عده‌ای که احیاناً نتونستن یادداشت کنن. 2042-06-03-87-41-50 منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. نقد و نظر هر دو. اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد قدرتمند چند دهه جمهوری اسلامی ایران، آیا هنوز هم قدرتی داره که برای عبور از وضعیت سیاسی راهکاری ارائه بده؟ وحید پور استاد در گزارشی به آخرین وضعیت اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته.
اکبر هاشمی رفسنجانی که این روزها در عرصه سیاسی ایران روزگار دشواری را می‌گذراند و معلوم نیست تا اسفند ماه آخرین سنگر خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به توانت حفظ کند. در روزهای گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی بازگشت از خطا و رجوع به مردم را راهکار عبور از مقطع سخت کنونی دانسته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان:
متاسفانه آقای هاشمی در یک برزخ سیاسی خودساخته گرفتار شده، یعنی نه شجاعت و شهامت پیوستن صریح و روشن به منتقدان و مخالفان داخل حاکمیت رو داره و نه توان و انگیزه ای برای بازگشت به آغوش آقای خامنه ای و دفاع همه جانبه از حاکمیت مطلقه آقای خامنه ای.
آقای هاشمی رفسنجانی در حالی برای عبور از مقطع کنونی راهکار ارائه می‌دهد که به راهکارهای او در آخرین نماز جمعه در سال 88 از سوی حکومت هیچ توجهی نشد.
من فکر می‌کنم برای آینده، برای اتحاد ما، برای جلوگیری از خطر نظام لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. و بعدش مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی به دلجویی بشه اونایی که عزادارن.
بعد از آن روزهای سخت هاشمی رفسنجانی همچنان ادامه یافت و هر روز موقعیت سیاسی او در عرصه قدرت سیاسی ایران ضعیف‌تر شد، تا جایی که منتقدین او در عرصه عمومی خواستار برکناری او از مجلس خبرگان رهبری شدند. احمد رضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز:
جناب آقای بزرگوار، صاحب عنوان، صاحب سابقه، چرا پای در پای زبیر داری میگذاری؟ چرا پای در جای پای طلحه داری میگذاری؟ چرا هر حرفی که از حلقوم شما بیرون میآید یا برخی از اون حرفا رو دشمن تکرار میکنه به اون افتخار میکنه؟ دل ما خونه. این مقدار که ما احساس میکنیم ریاست مجلس خبرگان رهبری برازنده جناب آقای هاشمی نیست.
هاشمی اخراج باید گردد.
هاشمی، هاشمی اخراج باید گردد.
اکبر هاشمی رفسنجانی جایگاه خود را هم بر ریاست مجلس خبرگان رهبری از دست داد و به قول صادق زیبا کلام از تحلیلگران سیاسی حامی هاشمی رفسنجانی، قطار سیاسی جامعه ایران مدت هاست که مسافری به نام هاشمی رفسنجانی را پیاده کرده است. البته صادق زیبا کلام برای هاشمی رفسنجانی خواهان نقشی همچون سر الکس فرگوسن، سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ایران در آمریکا:
من با این گفته مخالف هستم، چون معتقدم جمع کننده بازی کسی است که نفوذی بر همه اطراف و جوانب بازی داره. عصر آقای هاشمی هم برای دستگاه رهبری، هم برای تیم آقای احمدی نژاد که امروز دولت رو در دست داره، هم برای سپاه و هم برای بخش عمده اقتدارگرایان سنتگرا در ایران به پایان رسیده. ایشون فقط نفوذ اندکی بر یه طیف کوچیکی از اصلاح طلبان داره و همچنین بر طیف کوچکی از مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز. من آقای هاشمی رو یک نوع بازنشسته سیاسی میدونم.
در دیگر سوی این ماجرا منتقد به نام اکبر هاشمی رفسنجانی قرار دارد، عباس عبدی. آقای عبدی روز یکشنبه در روزنامه روزگار نوشت اینکه هاشمی رفسنجانی دیگر در عرصه عمومی و ورزشگاه 70 میلیون نفری مردم و همچنین عرصه قدرت و نخبگان بتواند بازی کند خیال خام و باطلی است.
من فکر میکنم کارکرد آقای هاشمی هم در میان نخبگان سیاسی و هم در میان مردم در حوزه عمومی اون کارکردها رو ایشون از دست داده. نقشی هم اگر احتمالاً ایشون در مجمع تشخیص مصلحت در آینده داشته باشه، مجمع خودش کارکرد سیاسیشو در ساختار سیاسی ایران از دست داده.
عباس عبدی میگوید اگر هاشمی رفسنجانی در سال 76 از حوزه رسمی قدرت کنار می رفت و از ایفای نقش بازیگری سیاسی پرهیز می کرد، قطعا در این مدت 14 سال و در مقطعی مهم می توانست برخی گره های باز نشدنی سیاست در ایران را باز کند، در حالی که در این سالها هیچ گرهی باز نکرد اگر کورترش نکرد. زیرا هاشمی رفسنجانی به دلیل نقش مستقیمی که در عرصه سیاست برای خود تعریف کرد به جزئی از این گره ها تبدیل شده بود.
خب بعد از شنیدن گزارش وحید پور استاد، اجازه بدید که من یه نگاهی انداختم به صفحه اسمس هایی که داره میاد، خیلی زیاد شده. اجازه بدید یک ترانه بشنویم، یه مقدار حال و هوامون عوض بشه. من از کارگردان فنیمون مارتین میخوام که موزیک رو آغاز کنه، من یه مقدارم از اسمس ها رو روی موزیک اعلام بکنم. موزیکی که براتون در نظر گرفتیم یک موزیک ترکیه، چون خیلی از شنونده های ما میگفتن یک کار ترکیه استانبولی پخش کنید. اسمش هست همه نام های تو، که آهنگسازش یلدیز تیلبه هستش، هم آهنگساز و هم شاعر. امیدوارم درست خونده باشم، به هر حال من ترکی استانبولی نمیدونم. از ابرو
el ele göz göze dizlerine yattığım zaman her şey benim. Senle benim arama girecek olanın ölümü yakındır. Kendi canın isterse gidersin ama benim canım çok acı. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim. Hey gidi hey, şimdi bana mutluluk yakışır. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim. Hey gidi hey, şimdi bana mutluluk yakışır. Gitme be, daha dur, akşamın sabahı var, günün dikeni batar. Temmuz olsun dur ellerin, beni yakar, seninle çok işim var. Gitme be, daha dur, akşamın sabahı var, günün dikeni batar. Temmuz olsun dur ellerin, beni yakar, seninle çok işim var. Sen çıkıp da gelene kadar hayallerim kabusa dönüşür, sesini duyuncaya kadar korkularım konuşur, seninle konuşup susuncaya kadar. Sonra da aynı güneş ısıtır seni de beni de kime ne. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim. Hey gidi hey, şimdi bana mutluluk yaklaşır. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim. Hey gidi hey, şimdi bana mutluluk yakışır. Gitme.
bebe, daha dur akşamın sabahı var, günün dikeni batar. Temmuz soğudur ellerin, beni yakar, seninle çok işim var. Gitme be, daha dur akşamın sabahı var, günün dikeni batar. Temmuz soğudur ellerin, beni yakar, seninle çok işim var.
اجازه بدید از اسمس های شما هم غافل نشیم. این آهنگ قشنگ رو هم دارید میشنوید. حسین از مشهد، عثمان از زاهدان که یک حزل سیاسی فرستاده، گفته این چه بساطی است، چه گشت مگر، مملکت از چیست شده محتضر. گلی از شوشتر لطف کرده و اسمس فرستاده. علی از راونج تربت جام، امیدوارم درست خونده باشم. بچه های عزیز سروستان، که من اون کلمه وسط رو متاسفانه بازم نتونستم بخونم، عذر میخوام. آقای یا خانم کریمی از اصلویه، مشتبا از بیشاپور فارس و همچنین رسول از مشهد که سلام رسونده به همسر عزیزش نسترن. خب شما هم میتونید از این برنامه استفاده کنید، اگر پیامی دارید بفرستید، اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید درباره مسائل روز و همچنین درباره مسائل روزمره‌ای که باهاش درگیر هستید. اجازه بدید که من یک گزارش دیگر رو هم با شما قسمت کنم. همزمان با حضور هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، خبرگزاری آسوشیتد پرس در تحلیلی بر تشدید بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران نوشته که این فعالیت‌ها سرانجام موجب خواهد شد که عربستان سعودی به تهیه بمب هسته‌ای خودش از پاکستان بپردازه. گزارش نادر صدیقی رو بشنوید که از واشنگتن ارسال کرده.
اسوشیتد پرس می نویسد ورود اعضای تیم آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران این امیدواری را موجب شده که حکومت ایران سرانجام به گفتگو درباره برنامه اتمی خود روی آورده، ولی به رغم این تحول محتمل، بیم و نگرانی هم از اینکه عربستان سعودی برای دستیابی به بمب اتمی خود به پاکستان متوسل شود افزایش یافته است. بر تحلیل اسوشیتد پرس به این نکات اشاره شده که عربستان در برنامه اتمی پاکستان سرمایه‌گذاری سنگینی کرده و هنگامی که در 1998 میلادی به دنبال نخستین انفجار اتمی پاکستان از سوی آمریکا و اروپا مورد تحریم قرار گرفت، عربستان با فرستادن روزانه 50,000 بشکه نفت به یاری این کشور شتافت. برخی منابع میگویند که 60% هزینه‌های مربوط به برنامه اتمی پاکستان توسط عربستان تامین شده و باور عمومی بر این است که در قبال این پرداخت‌ها توافق شده که پاکستان متقابلاً از عربستان پشتیبانی اتمی خواهد کرد و یا در مقطعی از زمان در آینده سلاح هسته‌ای و یا تکنولوژی تولید آن را در اختیار سعودی‌ها قرار خواهد داد. به گزارش اسوشیتد پرس، عربستان پیشتر تهدید کرده در صورتی که رقیب منطقه‌ایش ایران به ساختن بمب اتمی موفق شود، دولت ریاض هم در پی تهیه آن خواهد بود. ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان امنیت و اطلاعات عربستان، بارها به آمریکا و بریتانیا هشدار داده که مسلح شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای، عربستان سعودی را هم به دستیابی این سلاح وادار خواهد کرد. و این امر می تواند در منطقه پیامدهای غیر قابل پیش بینی به وجود آورد. به گفته پرویز هودبوی، فیزیکدان اتمی در دانشگاه اسلام آباد، عربستان سعودی به رغم ثروت سرشار برای دفاع از خود بسیار ضعیف است و به خاطر ثروت فراوانش نباید او را تنها گذاشت. اسوشیتد پرس در پایان از قول فیزیکدان پاکستانی می نویسد که به رغم وامداری هنگفت پاکستان در قبال عربستان، اسلام آباد به سادگی نمی تواند بمب اتمی به عربها بفروشد و به عنوان گسترش دهنده سلاح ویرانگر لعنت جهانیان را به جان بخرد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزتون خوش. تو ماج تاهباز هستم. با یه پارانویای دیگه بمونین تو چند دقیقه آینده با هم گپی بزنیم. از این ور اون ور و موزیکی گوش کنیم. یعنی ممکنه باورمون نشه، ولی خب کاریش هم نمیشه کرد. ممکنه همین روزا نه فقط پلاستیک همه زندگیمون رو بگیره، از اون چیزی که میرونیم و میپوشیم و استفاده میکنیم، بلکه اساساً وارد بدنمون هم بشه، اونم با هر وعده غذایی که میخوریم. ساده است. اونقدر پلاستیک ساختیم و ریختیم تو طبیعت که بالاخره یه عده آدم پیدا شدن که تحقیقاتشون نشون میده همون پلاستیکای میکروسکوپی چه بسا به زودی وارد چرخه غذایی ما ابناء بشر هم بشه. خلاصه تحقیقات علمی نشون میده که شستن لباسا و وارد شدن آب آلوده به آبهای روان هر بار مقداری میکروپلاستیک رو هم وارد این چرخه میکنه و با این حساب همون پلیمری که امروز میپوشیم رو فردا احتمالاً میخوریمش. یعنی به نظر شما ما تو سالهای آینده یکم بیشتر به طبیعت و زندگی طبیعیمون اهمیت میدیم؟ یه وقتایی بود که اینقدر پلاستیک نبود، یعنی اصلا پلاستیک نبود، اینقدر هم وحشت. یه زمانی بود. یار جانی از محسن نامجو.
از اینجا تا به بیرجنس گداره، گداره اولی نقش 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 و نگاره، گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی دیدی دیداره یاره، گل زردم
همه دردم
ز جفای تو شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم ما، یار جانی یار جانی
دوباره بر نمیگردم دیگر جوانی،
ای بانوی من بانوی من
بیا یکدم بشین رو روزانوی من.
سپاسگزاریم از همتون که امروز صبحتون رو با ما قسمت کردید. تشکر میکنم در پایان هم از میم عین عزیز. همچنین شنونده ای از من پرسیده بود که مدرک تحصیلی من چیه. من علوم سیاسی خوندم از دانشگاه آزاد و عرض کنم خدمتتون که شنونده ایم گفته بود که چرا محتوای اسمس ها رو نمیخونیم. اون هم دلیلش اینه که واقعا برنامه انقدر فرصت نداره که محتوای اسمس ها رو بخونم. در پایان شعری رو با شما قسمت میکنم از بیژن نجدی، اما پیش از اون همکارانم رو اجازه بدید معرفی کنم. سردبیر این صبحانه با خبر میرعلی حسینی بود، کارگردان فنی ما مارتین فالتین و من محمد زرقامی هستم به همراه شاهین بشیری و بکتاش خمسپور. اتوبوسی آمده از تهران، یکی از صندلی هایش خالی است. قطاری میرود از تبریز، یکی از کوپه هایش خالی است. سینماهای شیراز پر از تماشاچی است که حتما ردیفی از آنها خالی است. انگار یک نفر هست که اصلا نیست، انگار عده‌ای که نمی آیند. شاید کسی در چشم من است که رفته از چشمم، شاید، نمی دانم. بشنوید انجماد رو از علیرضا عصار با آهنگی از فؤاد حجازی و ترانه‌ای از دوست خوبم در ایران آرش نصیری. روز و روزگارتون خوش، تا فردایی دوباره پر انرژی باشید. پر انرژی پر انرژی
افسانه صدا را خط می‌خورید فردا از صفحه‌های تاریخ، میگفت و پاک میکرد از بس رد پارا. در چشم ابر باران قندیل میشد انگار، وقتی که حدس میزد پایان ماجرا را، پاییز بوی زخم و خون مرده میپراکند، میمارد شعر سرخی در دست های سارا، از دور دست مردی همراه باد و بوران، میخاند و باز میخاند این شعر آشنا را، کشتی شکستگان ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم ابر باران قندیل می شد انگار وقتی که حدس می زد پایان ماجرا را سرشاخ لخت بیدی از شانه های پرچین در گوش خاک می گفت پیغام سرها از دور دست مردی همراه باد و بوران می خواند و باز می